بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد به سید محمد جواد شبیری 29 دی ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و مهی. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الآن على هداهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
حرص کنم خدمت شما خب ما
موارد حدیث تثلیث رو ذکر کردیم، تا اینجا 9 تا ذکر کردیم. حدیث جابر بن عبدالله آخریش بود که در عبارت تاریخ مدینه دمشق رو عرض کردم، جلد 13 صفحه 133 وارد شده. چند تا نقل ایشون اینجا نقل کرده، من جمله مثلا یکی از نقلاش این هست که میگه تعبیر الحلال و بین و الحرام و بین و بین ذلک مشتبهات، همین مقدار میگه نقل جابر. روایت دهم که بالاخره 10 تا باید بشه نقلی هست که توی فتح الباری بهش اشاره کرده و که در ترغیب اصفهانی وارد شده، حدیث واصله. من ترغیب اصفهانی رو نمیدونم چه کتابیه و در اختیارم نبود، اینی که حالا بعدن پیداش کردم این متنش رو میگه. تو فتح الباری جلد 1 صفحه 116 این عبارت رو داره: فائدتون ادعا ابو عمر دانی ان هذا الحديث لم يروي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم. ابن فتح الباری مال
ابن حجر.
فتح الباری ابن حجر: ادعا ابو عمر دانی ان هذا الحديث لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير النعمان ابن بشير فان اراد من وجه صحيح فمسلم و الا فقد رويناه من حديث ابن عمر. مالکیه نویسندش اسفحان
اسماعیل ابن محمد چیه اسفحانی؟
اسفحانی
تیمیه تا آخرش برسه اسفحانی.
خب
الملقب به قواموس
ترقیب و تاریخ
ناشر دار.
خب حالا بینید توش الحلال و بیان تو اون هست
ترقیب به تاریخ لقواموس
خب
اسماعیل محمد چیه اسفحانی؟
خب همین چیزش ببینید اون تعبیر الترغی و ترهیب
هم حلال و بیین و حرام بیین نومان ابن بشیر
چی؟ به نومان بشیر میرسه؟
آره.
نه واصله
یعنی چی واصله؟
یعنی به جای نومان ابن بشیر باید واصله نقلش بکنه.
این نقل حالا
اینی که نقل میکنه این در مقام رد این که از غیر نومان ابن بشیر هم نقل شده واصله. اصلا واصله رو بزنید ببینید تو
واصله
خالی
واسطه
ایت نقطه. حدیث همین حلال بیین و حرام بیین رو از طریق واصله اصفهانی در الترغیب آورده. همین چیه این؟ تو
رافی
متنش چیه؟ تقریبا چه شکلیه نقل شده؟ خب حالا اینو ملاحظه بفرمایید بعدن. خب ابن حجر تعبیرش این هست، میگه ادعا ابو هم فایدتون ادعا ابو عمرو الدانی ان هذا الحديث لم يروي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم غير النعمان بن بشير فان اراد من وجه صحيح فمسلم و الا فقد رويناه من حديث ابن عمر و عمار سلام عليكم فل اوسط للطبراني يعني موجب اوسط يادم قبلا ما اينو نقل كرديم و من حديث ابدت شده نكن و من حدیث ابن عباس فی الکبیر لح و من حدیث واصله فی الترغیب للاصفهانی. خب ما حالا نقلای دیگه هم داشتیم از طریق عمر ابن خطاب هم بود، از طریق اینه که چیز نقل کرده همین عمار و ابن عمر و ابن عباس بود، ولی ما عمر ابن خطاب و جابر ابن عبدالله رو هم زمینه داشتیم. و من حدیث واصله فتردیم و فی اسانیده ها مقال رو ضعف سند داره. بعد داره در ادامهش بعد دعا عیزن انهو لم یروهی عن النعمان غیر الشعبی و لیس کما قال فقط رواه عن النعمان عیزن خیثمت ابن عبدالرحمن عند احمد و غیره و عبدالملک ابن عمیر عند ابی عمانه و غیره و سماک ابن حرب عند طبرانی لکنه مشهور عن الشعبی رواه عن جمع جمع من الکوفیین و رواه عنهم البصریین عبدالله ابن عمر تا آخر عبارتش. این نکته فتح الباری هم داره، نکته جالبی هست در این بحث. اون میگه تو این حدیث دلیل بر این هست که قول صبی ممیز مقبوله، چون نعمان ابن بشیر موقع به اصطلاح تحمل این حدیث یا موقع وفات پیغمبر 8 ساله بوده، 8 ساله بوده. این تو این فتح الباری این تعبیر رو داره. عرض کنم خدمت شما این خودش یه نکته ای هست، 8 ساله بودن چیز، در این که ما یه سری از نقلیاتی که از طرق خاصه وارد شده رو فل جمله ترجیح بدیم و احتمالم میدم که نمیدونم این تفاوت‌های نقلی که از این وسط هست، این تفاوت‌های نقل ماله چون ولو تفاوت جدی نیست، ولی از نعمان ابن بشیر حدود ما 21 چقدر نقل کردیم. خب خیلی نقل ها متفاوت هستن، این نقل های متفاوت آیا به دلیل اینکه خود نعمان ابن بشیر چند بار نقل کرده، مختلف نقل کرده، یا شعبی چند بار نقل کرده، چون عمده این تفاوت ها تو همون نقل شعبی هم مختلف هست، یا غیر این ها اونهاش رو نمیدونم. حالا یه نکته حالا اینجا همینجا بگم، تو ما گذشت که از نعمان ابن بشیر غیر از شعبی پسر نعمان ابن بشیر، بشیر هم اون هم نقل شده بود غیر از اونه که ایشون ذکر کرده. من حالا اونو دنبال نکردم کل این طرق رو ببینم کدومش از طریق نعمان ابن بشیره، کدومش از غیر طریق نعمان ابن بشیره، ولی اونی که همینجوری سرزرب یادم هست اینی که غیر از اینها از طریق بشیر هم این ذکر شده. خب یکی دیگه از طریق سماک ابن عامر بود، اون محرف هست همچنان که قبلا هم گفتم باید محرف باشه، حالا اون رو من عرض میکنم از این خدمتتون. تو اعمالی شیخ طوسی صفحه 381 حدیث 818 که مجلس نمیدونم چنده، حدیث 69 روایت رو میرسونه، این روایت رو قال اخبرنا مکی ابن ابراهیم. بعضی جاها مثل مباحث الاصول آقای صدر و بعضی از مصادر حدیثی ما به جای مکی ابن ابراهیم علی ابن ابراهیم داره که اون غلطه، تبدیل معنوس نامعنوس به معنوس منشأ شده که مکی ابن ابراهیم که خب در رجال ما راوی ناشناخته‌ای هست به علی ابن ابراهیم که راوی شناخته شده ای هست تبدیل بشه و اساساً مکی و علی خودش برای منهای کل اسم که علی ابن ابراهیم خیلی مشهورتره، علی خیلی مشهورتر از مکیه و شباهت لفظی این دو تا واژه هم که خوب روشن هست. این مکی ابن ابراهیم هست. قال اخبرنا اسری ابن عامر قال سعد نعمان ابن بشیر. این سند اسری ابن عامر باید باشه. در طبقات المحدثین اصفهانی، طبقات المحدثین به اصفهان، ابن حبان جلد 4 صفحه 254 مکی ابن ابراهیم عن سری عن عامر یه روایتی نقل شده. سری ابن اسماعیل الحمدانی الکوفی ابن عم شعبی، پسر عموی شعبی هست، یروی عن عامر شعبی و یروی عنه مکه ابن ابراهیم، همچنان که در تهذیب الکمال جلد 10 صفحه 226 در ترجمه این سری ابن اسماعیل ذکر شده. روایت مکی ابن ابراهیم عن سری ابن اسماعیل عن شعبی، حالا غیر از اونجایی که با تعبیر عامر بود و تعبیر شعبی هم تو مقاتل طالبیین صفحه 44 و در علل دارقطنی جلد 8 صفحه 278 وارد شده. روایت سری ابن اسماعیل عن شعبی عن نعمان ابن بشیر که از سری تا آخر شبیه این سند ما هست در مسند احمد جلد 4 صفحه 273 و سنن ابن ماجه جلد 2 صفحه 112 حدیث 3379 و سنن کبرای بیهقی جلد 8 صفحه 344 نقل شده. این تن قطعا این سند محرفه، از سری عن عامر هست و این هم جزو روایت های نعمان ابن روایت هایی هست که شعبی عامر شعبی از نعمان ابن بشیر نقل کرد.
تو همیت تقریب و تحریب فرموده بعد از اینکه روایت نعمان ابن بشیر نقل میکنه از واسطه یه روایت نقل میکنه، این یه روایت نیست. مثلا بگه این نفعات لیست کنه به حلال و لیست کنه به حرام، این نمبر المسلم ید از صغیر مخافت ان یغف الکبیر،
همینه همینه،
احتمال نشاد همین مراد باشه،
همین باید باشه، ولی این چیز دیگریه، این چیز دیگریه همه. ولی
دقیقاً پشت همون رو
خب آها
سلام رو بعد
برده بعد روایت نعمان ابن بشیر
ان واصلت ابن ازقع
ترقیب و ترهیب صفحه چنده؟
صفحه جلد 244
جلد 2 صفحه 244 مال افسر شما بخونه؟
طول دو سه خط هست
اب نداره بخون
انواصلت ابن الاسقع رضی
الله عنه انواصلت ابن الاسقع
قال قد اتیت النبی صلی الله علیه و سلم به مسجد الخیل
قد اتیت النبی صلی الله به مسجد الخیل
فقال لی اصحابک
چی؟
فقال لی اصحابو
فقال لی اصحابو
الیک یا واصله تنه از وجه رسول
الله الیک یا واصله تنه
عن
وجه رسول الله
فقال رسول الله
فقال رسول الله
دعوه فإنما جاء ليسأل
دعوه فإنه
فإنما
جاء يسأل
ليسأل
جاء ليسأل بله.
قال فقلت بأبي وأمي
فقال بأبي وأمي
فقلت بأبي
وأمي خب
تفتينا بأمر نأخذه عنك من بعدك
تفتينا بأمر نأخذه
عنك من بعدك
عنك من بعدك
قال لتفتك نفسك
چی؟
لتفتك نفسك
لتفتك
نفسك
نفسك یعنی من لم یجعل من نفسهی واعظن و انما از الناس لا تغنی حدتنی به آقا تابلوی ورسه فقهی.
قلتو و کیفلی بذاک،
قلتو و کیفه لی بذاک،
قال زعیدک علا قلبک،
قال زعیدک علا قلبک،
فان الفاده لیسکن بالحلال و لا یسکن بالحرام،
فان الفاده لیسکن بالحلال
و لا یسکن بالحرام،
فلا
ولا یسکن بالحرام
بالحرام،
و ان الورع المسلم،
و ان الورع المسلم،
الورع المسلم،
الورع المسلم،
يد الصغير،
يد الصغير، ان الورع الورع المسلم، يد الصغير،
مخافة ان يقرا في الكبير،
مخافة ان يقرا في الكبير.
ما بعدش هم در مایوری با که نوبت قبلی بوده توضیح می دهنش خودش من هم در کنار اون رو بوده
بر. دعم بعدش دعم آیوری بود؟
نه بعدش میگه قول رو تدعم آیوری بود رو بعد قبلی رو که این اوله توضیح میده.
خب نه این همون نقطه از کنم دیگه از نو این چیزا خیلی به نو معتقده بهایی ها نو ها نوزده بود از نوزده بیشتر اون چیزشون خیلی عدد مقدسشون نوزده. خب بگذاریم حالا این متون این روایت، در مورد این روایت مرحوم آقای صدر بحثی که دنبال کردن، من چکیده فرمایش ایشون رو نقل کنم. ایشون اولا حالا بحثای تعداد روایات و اینا بماند، در مورد مفاد روایات می‌فرماید که بعضی از نقل‌ها با تعبیر الحلال و بین و الحرام و بین و شبهات و بین ذالک، از اینجا مراد از شبهات به معنی شک نیست، وقتی حلال و حرام بین هست دیگه شک معنی نداره، اینجا شبهات به معنی مکروهاته و معناش این است که کسی که مکروهات رو ترک کنه دیگه از محرمات هم پرهیز میکنه، کسی که مکروهات رو انجام بده محرمات رو انجام میده، به اعتبار اینکه مکروه هم شبیه حلاله هم شبیه حرامه. این محصل این قسمت فرمایشی شده البته شون میگه در بعضی از نقلها حلالون بیین و حرامون بیین هست، خب اون شبهاتش به من شک میتونه باشه. بعضی از نسخی هم که الحلال و بیین و الحرام و بیین هم هست، چون تعبیرش هست من تق شبهات کان لمستبان لهو من الاسم اترک، اون هم مراد از شبهات هم مشکوکات هست، ولی خب ثابت نیست که این نسخه به این شکل باشه، ممکن نسخه مراد از شبهات مکروهات باشه. خب از کنم این اشکال اولیشو در مورد این اشکال از این تفسیر از روایت از قدیم مطرح بوده، در مورد که شبهات مراد چیه کتاب های عامه مفصل بحثایی دارن، بعضی ها سه تا معنا چهار تا معنا کردن، دو تا شبه هم برگردوندن، حالا من با تغییر نقل میکنم. اون اینه که مصداق شبهات بعضی گفتن امور مختلف فیه هست، بعضی گفتن که مراد مکروهات هست، بعضی گفتن مراد امور حلال هست و امور حلال رو خب چطور حلال رو شبهات گفتن، مثلا ترک اولا از تو اینها، البته توضیحاتی که در مورد حلال دارن و اینکه چرا به چه معنای حلال باشه، اون عبارتی که از مرحوم سید رضی از در مجلد نبوی نقل کردیم، ممکن اصلا خود حلال رو هم ما معنا بکنیم، بگیم حلال یعنی آن چیزی که نفس انسان به طرف او راغبه. مطلق حلال نیست، حلالی که مشتهیات نفسانی هست. مشتهیات نفسانی به اعتبار اینکه شبیه حرام هست که شیطان انسان رو به طرف او میکشاند. حلال یعنی مشتهیات نفسانی، و یعنی یک کسی که مشتهیات نفسانی که حلال هست همش رو بخواد انجام بده در مقابل نفس خودش مقاومت نکند، این در جایی که این مشتهیات نفسانی محرم هم هست نمیتواند خودش رو کنترل کند. اونم میتونه به همون معنای شباهت باشه از جهت مشتهیات نفسانی بودن. خب علی تقدیر، همچنان که تو کتب عامه هم استظهار کردند اینها که معنای شک و شبهه اونجا مناسب تر هست، به دلیل تو بعضی از این نقل ها صریحا این مطلب آمده: لا یدری کثیر من الناس امن الحلاله یا امن الحرام، امن الحلاله یا امن الحرام. این یه جهت. جهت دیگه، تو بعضی از نقل ها ما داریم که من ترک مشتبه علیه من الاسم فهو لمن استوان له اترک، این نقل هم میرسونه که مراد از شبهات مشتبه علیه من الاسم هست. و خب عرض کنم
همون مطلب در نظر
لا یدری کسی رو من الناس امن الحلال یا امن الحرام، این عرض کنم خدمت شما رقم 410 417 419 به این شکل وارد شده: و فمن ترک مشتبه علیه من الاسم، این توی تعبیر دو هست، چهار دو هست، چهار سه هست، چهار هفت هست، چهار یازده هست که فمن ترک ما شب به علیه من الهر فکر نمستوان اترک، این تعبیراتی که اینجا هست. بنابراین مجموع این روایات رو که مقایسه با هم کنار هم بگذاریم، مراد از شبهات و مشتبهات به نظر میرسه که همون مشکوکات باشه، هم یا به جهت اینکه احتمال داره اصلا اهیم من الحلال هم من الحرام تو روایت باشه، صریحا روایتی رو نقل کرده باشی، یا به این جهت که اصلا این روایت پیداست فهم عرفی اینجوری بوده که در وقت نقل معنا شده به این شکل نقل معنا شده و به این شکل نقل شده. یه نکته. نکته دیگه این که شیخ صدر شبهات رو به معنای احتمال داره به معنای مکروهات باشه، به قرینه این که اگر حلال بیان باشه حرام بیان باشه چیزی باقی نمیمونه. پاسخ مطلب این هست که ببینید ظاهر الحلال در مقابل حرامه و مکروهات داخل الحلاله. ظاهر حلال حلال به من اخص نیست، ظاهر حلال حلال من اهمه و یه چیزی یا حرامه یا حلاله. پس اگر چنین باشه، اگر حلال بیان باشه حرام بیان باشه، چیزی دیگه باقی نمیمونه. برای مکروهات هم داخل در حلال بیانه. پس بنابراین اگر ما ظهور بدوی روایت رو بگیریم، غیر از حلال بیان، غیر از حلال و حرام، چیز دیگری باقی نمیمونه. برای اینکه این ظهور رو باید یک نوع تصرفی بکنیم، یا الفلام الحلال و الحرام رو الفلام استغراق نگیریم که بگیم همه حلال ها بینن، همه حرام ها بینن. خب دیگه فل جمله حلال بین داریم، فل جمله حرام بین داریم، بنابراین معناش با حلالون بین و حرامون بین یکی بشه. نهایتا الحلال و بینون و الحرام و بین رو الفلامش اگر الفلام استغراق نباشه با حلال و بین و حرام و بین یکی باشه. یه جور دیگه این هست که در الفلام تصرف نکنیم، در بینون تصرف کنیم. مراد بینه برای همه مردم نگیریم، بینه برای نوع مردم بگیریم، و شبهات هم شبهات برای عده‌ای از مردم بگیریم. لا یعلم، تو بعض نقل‌های روایت هست لا یعلمهن کثیر من الناس، اون شبهاتون لا یعلمهن کثیر من الناس، اون رو هم قرینه بر این معنا بگیریم. یه جور دیگه این هست که مراد از بین رو بینون فی موضعه، یعنی بینون فی الکتاب و سنه هست، ولو شیطان گاهی اوقات شبهات عارض میکنه، اون منافات با این نداره. خب تو بعض نقل‌ها این مطلب بود که بینتها فی کتابی، بینها الله فی کتابه و بینتها فی سنتی و سیرتی، تو نقل سلام ابن مستنیر به این نقل وارد شده بود. و بعدی شبهاتون من الشیطان و بدع، بعدی تازه اون هم، یعنی اصل بیان بودن زمان پیغمبر جنه آشکار بوده، بعدن شبه ایجاد میشه. بنابراین این که ما اینها رو قرینه شیصد قرینه قرار داده که شبه رو به معنای مکروه بگیره، این قرینیت نداره. مگر شما بگید که خب یه احتمالش هم اینه که اونا رو حفظ کنیم شبه رو به معنای مکروه بگیریم، یه احتمال. انصافش اینه که این احتمال با توجه به مجموع نقلیاتی که هست از اضعف احتمالات هست، کما اینکه تو کتاب اهل تسنن هم معمولا شراح حدیث به قرینه چیزهای مختلف، نقلیات مختلفی که در حدیث هست، این روایت رو، شبهات رو به معنای مشکوکات گرفتن. خب این یه نکته.
خارج هم از جامعه مشکوکات خیلی خارجه، هم اون چیز هستش با شبه بیشتر چیز داره تو مشکوکات.
نه اصلا ذاتاً این که ما شبهه رو به معنای مشتبه بگیریم خودش، یعنی شبیه بگیریم، اونم چیز هست. اونی که شبهه من دیدم، شبهه گاهی اوقات به معنای شبیه و دلیل هست، یعنی فلان چیز شبهه ناکه، شبهه به اصطلاح این دلیل نیست، این شبهه هست. شبهتون فی مقابل بدیهه، استدلالی که شبیه استدلال صحیحه، شبیه البرهان، امثال اینا. اما شبهه به مطلق شبیه، شبهه تعبیر کردن، مشتبه تعبیر کردن، مشبه تعبیر کردن، نفذاتن هم اصلا شبهه رو به این معنا گرفتن خیلی مستبعد هست. اینه که عرض کنم، من تصورم میکنم خیلی از عامه، نه به جهت اینکه شبهه به مثلا چیزی شبیه استدلال من و آقای سعد، من فکر میکنم بیشتر به خاطر اینه که این نکته ای که تو بعضی از قطعات این روایت هست که کسی که شبهه رو ترک کنه از حرام ترک کرده، اون رو قرینه براشون هست برای اینکه این شبهه رو من مکروه بگیرن، که انم میگن شبهه در مقابل حرام قرار گرفته، پس بنابراین شبهه نباید. هنوز تو بعضی از نقل ها هست که من ترک شبهات از حرام دوری گزیده، تو بعضی از نقلای ما هم این تعبیر، تو نقلهای این روایت این تعبیر هست که عرض کنم من واقع ها واقع الحرام، واقع شبه واقع الحرام، من وقع فی شبهات وقع فی الحرام، که نه شبه چیده حرام یه چیز دیگری هست که حالا اینو در موردش توضیح میدیم که این وقعه الحرام مراد چیست. خب این یه مطلب. شهید صدر یک اشکال دومی رو ترک کردن. من در مورد ایشون اشکالشون این هست که حالا قبل از نمیرسم اشکال شهید صدر رو ترک کنم، اجازه بدید اشکال دیگری که مرحوم امام اینجا مطرح کردن رو ذکر کنم که فکر میکنم شهید صدر هم ناظر فی الجمله به اون اشکال باشه. در مقام میگه ما به این وجه نمیخواهیم بگیم. بعضی گفتن که این روایت به قرینه تمثیلی که درش وارد شده گفته که شبهات چریدن حول الحماست، این حمله بر استحباب میشه، چون مسلماً چریدن گوسفند در اطراف قراقگاه حرام نیست. اونی که حرام هست چریدن گوسفند در داخل ما هست. این که اینجا ارتکاب شبهات رو تشبیه کرده به چراندن گوسفند در اطراف ما، این معناش کراهت هست. پاسخ این مطلب، این هدی مطلب نادرسته، به دلیل اینکه ببینید یه موقعی ما میخواییم قائل بشیم که در موارد مشتبه حرمت نفسی وجود داره، موارد مشتبه حرمت نفسی وجود داره. خب مطلب شما درسته، حرمت نفسی نداره، ولی اگر ما قائل به حرمت طریقی بشیم، بحث این است که آن چیزی که حرام هست اون حرام واقعیه، مشتبهات هم اگر حرامه به این دلیلی که با حرام واقعی توامه، با حرام واقعی. بنابراین اگر کسی مشتبهات رو انجام داد ولی واقعا حرام نبود، مرتکب حرام نشده. به تعبیر دیگه از این روایت استفاده میشد که شبهناک بودن باعث نمیشود که اون حرام واقعی منجز نباشه. اونی که منجز هست حرام واقعیه. بنابراین اگر شبهه رو هم ما شبهه میدانیم و محرم میدانیم، محرم ظاهری است، محرم طریقی است. یعنی به این معنا اگر شما این رو انجام دادید به واقع اصابه کرد، معذور نیستید، نفی معذوریت ارتکاب شبهات هست و هیچ منافاتی با این نداره. ما در واقع میخواییم بگیم که کسی که اطراف ما میچره، این اطراف ما در واقع زمینش هست که به اون حرام واقعی اصابت کنه. حالا اینجا یه مرحوم شهید صدر از همین بحث اطراف ما و داخل ما یک استفاده کرده. من احتمال میدم مرحوم امام هم حرفش این بوده، درست منتقل نشده حرف مرحوم امام توی تقریرات آقای سبحانی، حرف ایشون هم شبیه همین حرف مرحوم آقای صدر بوده. این رو ملاحظه بفرمایید. یه نکته دیگه هم من اینجا فقط عرض بکنم، اون اینه که در تقریرات آقای هاشمی این بحث خیلی مشوشه و حالا ملاحظه بفرمایید اصلا سر و ته نداره بحث، خیلی تفاوت داره بین تقریرات آقای حائری و تقریرات آقای هاشمی. آقای هاشمی اصلا این جلد پنجم و ششمش به دلیل اینکه چیزای اصلیش در اختیارش نبوده و بعدن از روی تقریرات دیگران خیلی سریع و سیر یه چیزی نوشته، متفاوت هست با قسمت‌های دیگه خود بحوث علم الاصول ایشون. خب بعضی جای بحوث علم الاصول سفر ولو تلخیص شده هست ولی پیداست جوهر مطلب منتقل شده، ولی اینجاها مطلب خیلی تشویش داره. اینو حالا ملاحظه بفرمایید. اینی که من بحثی که از آقای صدر نقل میکنم صرفاً از مباحث الاصول لغو میکنم به مباحث رسید آقای حائری به آقای هاشمی کاری ندارم. خب صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.